همه تن جان که به تو زنده ایم، بی دیت استان که تو خون ریزیش، بی بدل استان که تو آویزیش. منزل شب را تو دراز آوری، روز فرو رفته تو باز آوری. گرچه کنی قهر بسی راز ما، روی شکایت نه کسی راز ما. روشنی عقل به جان داده ای، چاشنی دل به زبان داده ای. چرخ روش قطب ثبات از تو یافت، باغ وجود آب حیات از تو یافت. غمزه نسرین نز باد سباست، که از اثر خاک تواش توتیاست. پرده سوسن که مسابیه توست، جمله زبان از پی تسبیح توست. بنده نظامی که یکی گوی توست، در دو جهان خاک سر کوی توست. خاطرش از معرفت آباد کن، گردنش از دام غم آزاد کن.
بخشی از مخزن الاسرار نظامی را شنیدید. از برنامه روایتگر گنج ها در خدمت شما هستیم. همچنان با ما همراه باشید. نظامی در مقالات و حکایات مخزن الاسرار با بیانی آکنده از تصویرهای شاعرانه و با استفاده از تلمیحات و اشارات مربوط به دین و حکمت، لطایف اخلاقی جالبی را به خواننده اثرش ارائه داده است. او که در این ایام هنوز شاعری جوان و نوخاسته محسوب می‌شد، با شیوه سخنی که برای بیان افکارش برگزیده بود، می‌خواست استعداد فوق‌العاده خود را همراه با احاطه بیمانندی که در همان سال‌های جوانی بر حکمت و ادب عصر خود داشت عرضه کند و برتری خود را به هم عصرانش نشان دهد. اما متاسفانه افراد در این نوآوری و استفاده از استعاره ها و تعبیرات دشوار موجب شده که فهم دقیق پاره ای از معانی و اغراض او برای خواننده اثرش دشوار شود. به اعتقاد استاد زرین کوب، به همین دلیل مخزن الاسرار با وجود فخامت بیان و برغم اشتمال بر مقالات و حکایات جالب و غالباً پرمعنی، شهرت و قبولی را که سزاوار آن بود در نزد صوفیه و زهاد پیدا نکرد. اما بزرگان و نام‌آوران عرصه سیاست آن روزگار آن را با علاقه و تحسین استقبال کردند و از اینکه شاعر نوخاسته گنج اثری از الهامات خود را به نام آنها هدیه کند بسیار مسرور بودند و دولت خود را جاودانه تصور می کردند. وقتی نظامی نسخه ای از مخزن الاسرار را به فخرالدین بهرامشاه هدیه کرد، پادشاه ارزنجان آن را وسیله برای رسیدن به دولتی جاودان می دانست و برای نظامی هدیه ارزشمند به گنج فرستاد. این هدیه به قول ابن بیبی مورخ معروف آن ایام بسیار زیاد و با ارزش بود و در نظر درباریان بیش از حد ضرورت و تا حدی اسراف به نظر می رسید. اما پادشاه که علاوه بر جایگاه پادشاهی سخنشناس هم بود، در جواب اعتراض یا حیرت چابلوسانه درباریان گفت: اگر میسر شدی دفاین خزاین را عطیه فرمودی، زیرا که نام من بدین کتاب در جهان مخلد ماند. یعنی اگر امکان داشت گنج‌های موجود در خزینه‌های دولت را هدیه می‌کردم، زیرا که نام من به وسیله این کتاب در جهان ماندگار می‌ماند. اهدای مخزن الاسرار به این پادشاه پر آوازه عصر با وجود قلمرو نسبتاً محدودی که داشت، حیثیت و اعتبار قابل ملاحظه‌ای در بین فرمانروایان عصر برای او به همراه داشت و برای او مایه شهرت و حیثیت بیشتر شد. براستی اگر این کتاب به نام او نمی شد، تاریخ نام او را به دست فراموشی سپرده بود. اما آنچه موجب شد که نظامی اثر خود را به این پادشاه نسبتاً بی‌نام و نشان آن دوران هدیه کند، روایات و شایعات فراوانی بود که در آن ایام از عدالت دوستی و رعیت پروری او نقل می شد و او را در نگاه شاعر گوشه‌گیر گنجه یک فرمانروای نمونه جلوه می داد. آنگونه که در روایات مورخان عصر نظامی آمده است: در آن ایام در ارزنجان هیچ سور و ماتمی واقع نشدی که از مطبخ او آنجا برگ و نوا نبود یا خود تشریف حضور نفرمودی. حبوب را به گردون در کوه و هامون بردندی و پاشیدندی تا طیور و وحوش را از آن طعمه مرتب بودی. نظامی هم که در گنجه آوازی این عدل و شفقت او را شنیده بود، به قدری دلباخته این فرمان روا شده بود که بعد از اتمام تألیف کتاب می‌خواست خودش به تختگاه برود و این مخزن الاسرار الهی را به دست خود به آن شاه اهدا کند. اما به دلیل جنگ‌های مستمری که در آن نواحی در جریان بود و همچنین ناامنی راه‌ها نتوانست برود و کتاب خود را به همراه اشعاری که در متن این پادشاه سروده بود به دربار فرستاد. به باور محققان، نظامی این اشعار را از روی تملق نسروده است. او هیچ وقت به ارزنجان نرفته بود و بر اساس آنچه شنیده بود گمان می‌کرد که در قلمرو این پادشاه عادل و رؤوف شریعت و عدالت حکم فرماست و این قلمرو می‌تواند یک مدینه فاضله واقعی را محقق کند. البته بهرام شاه ارزنجان فرمان روای عادل و عاقل بود و شفقت و عدالت او شامل حال پیروان ادیان دیگر نیز بود. اما قلمرو کوچک او که گاه تا نواحی مجاور گنجه هم می رسید، آن قلمرو شریعت مدار خالی از عیبی که نظامی در نظر داشت نبود و حال و هوای آنجا هم مانند سایر سرزمین ها بود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه دیگر از مجموعه روایتگر گنج ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Thank you. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. امروز از دومین سالروز پیروزی نیروهای طالبان در برابر آمریکا و ناتو بزرگداشت به عمل آمده. این روز پایان اشغال در افغانستان خوانده شد. در این محفل که در لیسه امانی شهر کابل پایتخت افغانستان با حضور اعضای کابینه، مقامات حکومت طالبان و شماری از شهروندان کابل برگزار شد، مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء با اشاره به قربانی مردم افغانستان در 2 دهه اشغال گفت که در افغانستان عفو عمومی اعلام شده و هیچ کس حق انتقام گرفتن ندارد. وی از کسانی که به هر دلیل افغانستان را ترک کردند خواست به کشور برگردند و تاکید کرد که جان و مال آنان در امان است. همچنان مولوی حنفی به دستاوردهای حکومت در عرصه های مختلف اشاره نموده، گفت که ما سیاست مثبت و عدم مداخله را با کشورهای همسایه منطقه و جهان اتخاذ کردیم. وی گفت که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند و این تقاضا را از دیگران هم دارد. بررسی جدید صندوق نجات کودکان نشان می‌دهد که پس از 2 سال از تسلط طالبان بر کابل بیش از 1/3 کودکان ارزیابی شده مجبور به کار شدند. صندوق نجات کودکان هشدار داد این کودکان برای تامین مخارج خود و خانواده‌هایشان در موقعیت‌های خطرناک قرار می‌گیرند. این سازمان امدادی در بررسی وضعیت کودکان در 2 سالگی حاکمیت طالبان نوشت که بیش از 1/3 از کودکان مصاحبه شده برای کمک به خانواده هایشان برای مقابله با فقر و گرسنگی فزاینده وادار به کار شدند. این گزارش خاطر نشان کرده که این نظرسنجی از خانوارها در 6 ولایت افغانستان نیازهای شدید مردمی را نشان می دهد که ترکیبی از فقر، تغییرات آب و هوایی و گرسنگی را تجربه می کنند. صندوق نجات کودکان تاکید کرد با محرومیت میلیون ها نفر از کمک های غذایی به دلیل کاهش بودجه بین المللی، این باید زنگ خطری برای اعضای جامعه بین الملل باشد تا چشم پوشی نکنند. بر اساس این ارزیابی 3/4 کودکان یعنی 76.1% گفتند که کمتر از 1 وعده غذایی می‌خورند، زیرا بدترین خشکسالی کشور در 30 سال گذشته باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی، تلف شدن دامها و دور از دسترس بودن غذا و آب برای کودکان و نوجوانان شده است. همچنین طبق این بررسی 58% از خانواده های مصاحبه شده گفتند که از خشکسالی متاثر شدند. با این حال این نهاد با استناد به داده های اخیر سازمان بین المللی کار گزارش داده که از هر 10 کودک در سراسر افغانستان 1 کودک کار میکند. به گفته این سازمان بین المللی در چنین شرایطی زنان و دختران در بدترین موقعیت قرار دارند. طبق آمار این نهاد امدادی زنان سرپرست 2 برابر نسبت به مردان سرپرست خانواده با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند و دختران 17% بیشتر از پسران با شکم گرسنه به خواب میروند. سخنگوی طالبان در بیانیه دومین سالگرد خروج آمریکا از افغانستان را تبریک گفت. ذبیح الله مجاهد در رشته توییت نوشت که اکنون امنیت سرتاسری در افغانستان تامین شده و همه قوانین بر اساس شریعت اجرا خواهد شد. سخنگوی طالبان افسوده که فتح کابل بار دیگر ثابت کرد که هیچ کس نمیتواند توسط قدرت بیگانگان ملت پر افتخار و مجاهد افغان را تابع خود کرده بقای خود را تضمین کند. 2 سال پیش در چنین روزی طالبان پس از تسلط بر سراسر افغانستان وارد ارگ ریاست جمهوری در کابل شدند و 2مین حکومت خود را اعلام کردند. در همین پیوند معاون وزیر اقتصاد حکومت طالبان گفت مهمترین چالش حال حاضر افغانستان چالش اقتصادی است. عبداللطیف نظری معاون وزیر اقتصاد حکومت طالبان در مصاحبه با خبرنگار ما گفت که با شکلگیری این حکومت افغانستان به استقلال سیاسی به مفهوم واقعی کلمه دست پیدا کرده و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تثبیت شده است. و همچنین پیشرفت‌های اقتصادی حکومت طالبان را چشمگیر خواند، اما با این حال گفت که تحریم‌ها و منجمد شدن دارایی‌های افغانستان مشکلات اقتصادی را بر مردم تحمیل کرده است. نظری ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک مشکلات و چالش‌های اقتصادی که به گفته وی از بیرون از افغانستان مدیریت می‌شود حل خواهد شد. تدابیر ویژه در ولایت ننگرهار برای برگزاری مراسم دومین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان اتخاذ شده است. آصف شینواری خبرنگار ما از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
تدابیر ویژه برای تجلیل از سر روز پیروزی امارت اسلامی در ولایت ننگرهار اتخاذ گردیده است. مسئولان می‌گویند علاوه از تدابیر امنیتی، برنامه‌های مختلف فرهنگی و تفریحی در نظر گرفته شده است. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید برای تجدید شایسته از دومین سال روز خاتمه اشغال 20 ساله امریکا در افغانستان و به قدرت رسیدن امارت اسلامی در ولایت ننگرهار تدابیر ویژه اتخاذ شده و برنامه های گوناگونی روی دست گرفته شده است. و گفت این روز که در کشور به عنوان رخصتی عمومی اعلام شده، اما اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت به مناسبت گرامیداش از این روز جاده های شهر جلال آباد را با بیرق های امارت اسلامی مزین کرده و همچنان در گرد همایی بزرگ مردمی شیرخوانی ارائه پارچه های تمثیلی و آتش‌بازی در نظر گرفته شده که این مراسم تا نوقت شب ادامه خواهد داشت.
دغه ورځ د منځنې د پاره د خار په بلابل واټونو کې دغه د اسلامي امارت بیرغونه همدارنګه ځینې لیکنې شعارونه زړولې دي، همدارنګه ځینې زینو باندې چې کوم ځای کې د رنگونو ضرورت و ولته رنگونه کړي د خار په فرهنګي برخه کې د خاروالي په همکاري باندې بلابل نوښتونه راوستي، خپلګانې راوستي، او همدارنګه د دغې ورځې د خین منځنو او لپاره یې د ځوانانو یو شمېر غونډې ترتیب کړي. همدارنګه یو د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست له لورې د ننګرهار په سطحه یوه لویه غونډه چې په هغې کې د آتش بازی ده، همدارنګه په هغې کې تقریرونه دي یا د وینا یوه برخه ده، یوه برخه پکې د مشاعره ده چې هغه به انشاءالله د مازدیګر منځ نه وروسته شروع کیږي د شپې تر ناوخت پورې به دوام کوي.
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار گفت به اساس هدایت کمیسیون ویژه که در سطح ولایت ایجاد شده تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ شده و همچنان در تمام ولسوالی های این ولایت نیز مراسم ویژه برگزار خواهد شد. و گفته موصوف یکی از اهداف برگزاری این مراسم آگاهی دهی برای نسل جوان کشور است تا خاطرات فداکاری هایی که در برابر اشغال 20 ساله امریکا در افغانستان صورت گرفته باید داشته باشند. در گذشته 28 اسد به عنوان روز استرداد استقلال کشور از انگلیس به عنوان رخصتی عمومی با مراسم ویژه تجلیل می گردید، اما بعد از این 24 اسد به عنوان روز خاتمه اشغال امریکا در افغانستان و به قدرت رسیدن امارت اسلامی به عنوان رخصتی عمومی و مراسم ویژه تجلیل خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه سرویس‌های متعدد پشت حادثه تروریستی شیراز قرار دارند گفت که پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تروریست‌ها قاطع و کوبنده خواهد بود. یک عامل تکفیری عصر روز یکشنبه با سلاح گرم وارد حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز مرکز ولایت فارس جنوب ایران شد و از ورودی اقدام به تیراندازی به سمت زائران و خادمان کرد. در این حادثه تروریستی تاکنون یک نفر شهید و 8 نفر مجروح شدند. عامل این حادثه تروریستی با ورود به موقع ماموران امنیتی و انتظامی توقیف شد. سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش میکنند با خلق یک سری سوژه ها یک کار رسانه‌ای سازماندهی کنند، گفت که هجوم به محل زیارت عموم مردم نهایت ذلت و زبونی دشمنان است. سردار رمضان شریف با اشاره به اینکه تعدادی از مظنونانی که در حادثه حرم شاه چراغ شیراز مشارکت داشتند توقیف شدند، تصریح کرد دشمن در حادثه تروریستی شاه چراغ به دنبال گسترش اختلافات مذهبی، قومی و ایجاد شکاف بین کشورهای همسایه است. سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه تومار داعش و تروریست‌های ضد منافع ملی ایران در هم پیچیده شده و این دست و پا زدن‌های آخر دشمن انقلاب اسلامی ایران است، تأکید کرد قطعاً پاسخ قاطعی به تروریست‌ها داده خواهد شد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. بنده در همینجا از حضورتان مرخص شد و شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت شما بخیر.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردن. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم بعد دومین سالگرد اخراج امریکا از افغانستان. طالبان با تعطیل اعلام کردن روز فرار امریکا از افغانستان در سال 2021 این روز را گرامی داشت. این گروه در 15 آگوست این سال با خروج خفتبار امریکا از افغانستان مجدداً به حاکمیت در این کشور بازگشت. از این رو طالبان مبارزه با امریکا را همچنان یکی از افتخارات خود می‌داند. تردیدی نیست روحیه مردم افغانستان نیز به شدت بیگانه ستیز است و در سه قرن اخیر مردم افغانستان موفق شده‌اند استعمار انگلیس را در اواخر قرن 19 و ارتش سرخ شوروی سابق را در اواخر قرن 20 و امریکای متجاوز را در اوایل قرن 21 شکست دهند و آنها با خفت افغانستان را ترک کنند. بنابراین تاریخ افغانستان مملو از رشادت‌ها در مقابله با متجاوزین و اشغالگران است. مولوی مفلح کارشناس سیاسی میگوید افغانستان سرزمین است که هر متجاوزی به آن طمع کرده ذلیل شده است. افغانستان کشوری مهم با موقعیت راهبردی در منطقه و تلاقی کشورهای مهم است. به همین جهت همواره مورد طمع قرار گرفته است. با این حال به رغم اختلاف نظرهایی که بین اقوام در افغانستان وجود دارد، آنها همواره در برابر اشغالگران متحد و یک صدا بودند. باید گفت اگرچه فرار امریکایی ها از افغانستان در سال 2021 روز مهمی برای مردم این کشور است، اما مردم انتظار داشتند افق‌های روشنی پیش روی مردم قرار بگیرد و مردم این کشور با اتحاد و برادری هرچه قوی تر در جهت ساختن افغانستانی آباد و آزاد تلاش کنند. اما به نظر می رسد دستاوردهای داخلی پس از پایان اشغال برای مردم دل سرد و نگران کننده است. از جمله معضلات و چالش هایی که مردم افغانستان و خصوص جامعه زنان با آن روبرو است، تضییع حقوق زنان در بخش تحصیلات و اشتغال است. در دو سال گذشته بارها از حکومت طالبان خواسته شده به حقوق زنان از جمله در زمینه تحصیل و کار توجه کند، اما در این زمینه دیده می شود که گامی برداشتن نشده. امنیت از مؤلفه های مهم هر جامعه است، به خصوص در افغانستان که همچنان شکننده و متزلزل است. با این حال در خصوص امنیت در افغانستان، گرچه حکومت طالبان مدعی است که امنیت در این کشور تأمین شده، با این حال نگرانی هایی در داخل و خارج از افغانستان وجود دارد درباره گسترش فعالیت گروه های تروریستی. کشورهای منطقه از جمله روسیه هم ابراز نگرانی کردند از این وضعیت. عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در این باره میگوید:
خب طوری که ما میشنویم از صاحب نظرنا و همچنان میدونیم اوزارا بسیار زیاد قابل تشویش نیست بر روسیه و چین که در اینجا گویا قدرت های بنیادگرا شکل میگیرند، نوز بیافن و بالاخره در برابر کشورا قد علم بکنیم. حالا قضیه یکم تغییر میخورد و کوشش میکنم فضا را تصویر بکنم. حتی بار بسیار شده که آمریکا هنوز بر فضای منطقه تسلط داره و این بسیار شده خطر باشه نسبت به اینکه چند تا بنیادگرا از رای زمین وارد میدان شوند و اینا را خطر مواجه بسازند. اما ای که شما گفتیم چرا اینا به تعنی پیش میرن، یا باز حراس دارن از ای که اگر وارد میدان شوند باز آمریکا میگوید که امور رسمه که ما وارد شدیم و تجاوز کردیم در افغانستان، حالا کشورهای منطقه در افغانستان وارد شدند و باز هم این نیروها را به چیز بسازند. چرا آمریکا دنبال بهانه میگرده که دوی افغانستان باز مورد تجاوز قرار گرفته، ما دفاع میکنیم، مثل که در زمان شوروی ها گفت که افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته و ما از دین و از استقلال افغانستان گویا دفاع میکنیم. قضیه دگرگون از آب برآمد، ولی حالا باز هم منتظر است که این کشورها با دست باز وارد میدان شوند، باز با آمریکا بتوانه که یک بهانه خوب را به دست بگیره و گروه های را که در کمین هستند اینا را تفقیه بکنه و حتی یک مقدار طالبان را هم به سوی خود بکشانه که گویا اگر ما برآمدیم حالا نوبت شوروی روسیه و چین است. بنابراین یک بار دیگه نیروهای خود را متشکل بسازند. اینا به تعلیم پیش میرن و منتظر هستن که دیگه امریکا چی پیشامدهای دیگه داره، چی بهانه‌های دیگه داره، چی ترفندهای دیگه سیاسی رو به کار میبره.
دو سال از حکومت مجدد طالبان بر افغانستان گذشته است. اینکه حکومت طالبان چه دستاوردهایی داشته و کارکرد گروه طالبان در افغانستان تا یه دو سال گذشته چگونه قابل ارزیابی است، کارشناسان از ابعاد گوناگون با آن پرداختند. در این زمینه نظر مصطفی علیزاده کارشناس سیاسی را پرسیدیم.
طالبان از دو سال حکومتی که اینها در افغانستان کردن، متاسفانه در بود خارجی اینها کار کردن. روابط با ایالات متحده آمریکا، روابط با کشورهای منطقه مبنی بر اینکه اینها را به رسمیت بشناسند. مردم افغانستان بر اینها مهم نیست که اینها مردم افغانستان اینها را به رسمیت میشناسن یا نمیشناسن. آنچه من فکر میکنم از دید من این طالبان باید روی کرد خود بیشتر روی مردم افغانستان، روی بود داخلی کار کنند، اینها آسایش مردم، رفاه مردم، امنیت مردم بین اینها کار کند و مردم این حکومت از دل جان بپذیرد. یک صدا مردم افغانستان ایستاده شد که ما حکومت به نام امارت اسلامی رو میپذیریم. ایالات متحده آمریکا، کشورهای حامی افغانستان مجبور هستند این حکومت رو بپذیرند که متاسفانه در دو سال گذشته چون این چیز رخ نداده. تنها دلیلش اینه که هنوز فکر طالبان، هنوز موضوعاتی که طالبان مطرح میکنند بیشتر بود بین المللی است. طالبان در داخل مکاتب باز کنند، مردم اجازه به دانشگاه و پانتون‌ها اجازه بدن، رفت آمد داشته باشند، مردم دست به خانه علم بیاموزه. این معانی زمانی که برطرف شد دیگر بهانه وجود نداره که آمریکا و طالبان به رسمیت نشناسد.
کارشناسان میگویند یکی از نقاط ضعف افغانستان در دوره پس از اشغال نداشتن برنامه اقتصادی مناسب و اشتغال زاست تا تحرک مناسب اقتصادی در افغانستان ایجاد شود. تداوم ناامنی و اتخاذ برنامه‌هایی که موجب رویگردانی مجامع بین المللی از افغانستان می‌شود، مانند اعمال محدودیت در حقوق اجتماعی زنان باعث می‌شود نه تنها شناسایی بین المللی حاکمیت طالبان در عرصه بین المللی دچار تنش و وقفه شود، بلکه طالبان را در اجرای برنامه‌های اقتصادی با مشکل مواجه می‌کند. با این حال کارشناسان تأکید دارند که طالبان با بازنگری در سیاست‌های حکمرانی خود میتوانند خروج و فرار امریکا از افغانستان را به واقعه شیرین برای مردم افغانستان تبدیل کند، زیرا مردم افغانستان طالبان را گروه بومی میداند که با شرایط مختلف قومی، مذهبی و فرهنگی این کشور آشناست و میتواند چشم انداز و افق روشنی را برای مردم افغانستان ایجاد کند. در غیر این صورت طالبان خود زمینه مداخلات خارجی به خصوص غربی ها را در امور افغانستان به بهانه های مختلف میتواند که فراهم کند. با توجه به اینکه امریکا در صدد است به بهانه های مختلف به منطقه بازگردد و حضور نظامی مناسبی داشته باشد، به نظر می رسد امریکا همچنان نیم نگاهی برای بازگشت به افغانستان دارد و تداوم ناامنی ها در افغانستان می تواند بهترین بهانه در این خصوص باشد. اما چشم انداز آینده حکومت طالبان بر افغانستان چگونه قابل ارزیابی است؟ مصطفی علیزاده کارشناس سیاسی در این باره می گوید.
ببینید موضوعاتی که طالبان مطرح میکنن، اما باز روی همون حرف اول خود برمیگردم، این که مشروعیت طالبان بود داخلی دارد. طالبان دو سال گذشته، من بارها ذکر کردم اما متاسفانه گوش شنوا وجود نداشت، مشروعیت طالبان بیشتر در بود داخل است. چرا؟ سیاست‌های طالبان در داخل فشار وارد کرده و این باعث شده که آمریکا این را بهانه بگیرد. اگر طالبان مکاتب بازگشایی کنه، اگر طالبان اجازه بده به خواهران ما حقوق خود داشته باشد، حقوقی که شریعت اسلامی برای ها تعریف می‌کند و همسالهم که طالبان تعریف می‌کنند، اینها رو برشان رعایت کنند، محدودیت‌های در افغانستان وجود نداشته باشد، هر کس آزادانه بتونه اظهار نظر کنه بدون که رسانه‌ها در قید باشد، بدون که فرد و یا افراد در زیر این که باشد محدودیت های وجود داشته باشد، این مشروعیت از این موانی که زمانی که برطرف شود، پس من مانی من نمیبینم که طالبان به رسمیت نشناسند ایالات متحده آمریکا. آنچه که من فکر میکنم مشکل طالبان ایسته که بحث حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، حقوق اقوام افغانستان، حقوق زنان، آزادی زنان موضوعات اساسی است. بحث حکومت اما شمول یک بحث های دیگر است که متاسفانه فراموش شده. حکومت که امروز در افغانستان حضور داره و وجود دارد، این حکومت متاسفانه از دید من، این نظر ما است، از دید من حکومت همه شمول نیست. حکومتی به معنای نیست که رهبران و طبقات سیاسی که در گذشته مهره‌های سیاسی که در گذشته بودن اینها بیاین دوباره حکومت کنند. نه اینها نبین، اما اقوام افغانستان افرادی هستند که امروزه علمیت دارن، تعهد به افغانستان دارن، اینها میخوان خدمت کنند در جامعه افغانستان تا که اینها ببرن به کشورهای دیگر خدمت کنند، اینها میخوان در افغانستان خدمت کنند. پس شما ببین از اقوام دیگر استفاده کنید، از نسل جوان استفاده کنید، از بزرگانی که امروز از اقوام مختلف پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، اقوام دیگر، سادات، ایما وجود دارند، اینها استفاده کنید، در بدنه حکومت اینها باشند.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parsudai.ir/dari، همچنین رادیو دری را در شبکه‌های مجازی دنبال بکنین با آدرس @radiodari_mashhad. همتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای امیرجان صبوری تقدیم میشه به شما عزیزان.
کنم که نمیشه آستینی کنه داشتی صد سال زنده باشی دشمنان بگیره.
از پخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، روح بیقرار من تشنه‌تر از آن است که با همین جرعه‌های عشق بتواند سیراب شود. روح من دریای محبت تو را خواستار است و اقیانوس معرفتت را می‌طلبد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم که ما را همراهی بفرمایین. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. لطفاً با ما همراه باشین با این بخش ها. داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: خانه‌ای که در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و برای آسمانیان بدرخشد، چنان که ستارگان آسمان برای زمینیان می‌درخشند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 16 و 17 سوره حدید آشنا شویم. داستان آیات. یک سال پس از هجرت که بت پرستی به فراموشی سپرده شده بود و هر روز عده‌ای به آیین جدید علاقمند می شدند و اسلام می آوردند، افراد فرصت طلب و ماجراجو که رهبری پیامبر را در دل بر نمی تابیدند، برای دلسردی می کوشیدند و با سخنان خود در میان مسلمانان دو دستگی به وجود می آوردند و ایمان مسلمانان را سست می کردند. این گروه منافق برای کاستن از جایگاه و مقام پیامبر و بی‌اعتنایی به قرآن کریم، گاهی در سخنان خود به کتاب تحریف شده تورات استناد می‌کردند. روز آنان با نقشه‌ای از پیشتر راهی شده نزد سلمان فارسی آمدند و از او خواستند برای آنان از تورات سخن بگوید و داستانی نقل کند. در این هنگام آیه‌های آغازین سوره مبارکه یوسف بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و فرمود: ما بهترین داستان را برای تو حکایت می کنیم. سلمان پس از شنیدن این آیه به آنان گفت: این قرآن احسن القصص و بیان کننده بهترین سرگذشت هاست و برای شما از دیگر کتاب ها سودمندتر است. مدتی گذشت، منافقان باز به سراغ سلمان آمدند و همان خواسته را دوباره تکرار کردند. در این هنگام آیه 23 سوره مبارکه زمر بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد و فرمود: خداوند بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی که آیاتش از نظر لطف و زیبایی و معنی همانند یکدیگر است. آیه های پی در پی دارد، ولی این تکرار شوق‌انگیز است که از شنیدن آیه هایش بر اندام کسانی که در برابر پروردگارشان خاشعند لرزه می افتد. منافقان برای مدت این خواسته خود را تکرار نکردند، ولی چند بعد برای بار سوم به سراغ سلمان آمدند و از او همان را خواستند. در این هنگام آیات 16 و 17 سوره مبارکه حدید بر پیامبر نازل شد و از آنان بازخواست کرد که آیا هنگام آن نرسیده که در برابر نام خدا خشوع کنید و از این سخنان دست بردارید؟
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردند و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گناهکارند؟ بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند. ما آیات خود را برای شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید.
دوستان، انسان ها از هر نژاد و ملیتی که باشند طالب زیبایی و در پی رسیدن به آن هستند. این زیبایی تنها منحصر به مناظر، نقاشی و یا دیدن مکان های زیبا نیست، بلکه زیبایی در همه عرصه‌های زندگی قابل لمس است. تلاش برای داشتن جهانی سرشار از صلح و دوستی زیبا و ارزشمند است. در همین راستا امروزه در بسیاری از کشورها شاهد برپایی راهپیمایی‌هایی برای برقراری صلح و عدالت جهانی هستیم. به همین دلیل جامعه بشری مجذوب آموزه‌های صلح‌آمیز و عدالت خواهانه دین اسلام شده و به آن تمایل بسیار پیدا کردند. با وجود تبلیغاتی که غرب علیه اسلام به کار گرفته و آن را دینی خشن معرفی می‌کند، اما مردم در سراسر دنیا متوجه این مطلب شدند که اسلام دین مهربانی و دوستی است و به همه نیازهای فطری بشر پاسخ می‌گوید.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با آقای جوزف زامیت و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. جوزف زامیت که تازه مسلمانی از کشور مالت است و اکنون نام یوسف عبدالله را برگزیده است، میگوید: از کودکی خدا محبت خود را به دلم انداخته بود و من نسبت به مسائل دینی و معنوی حساس بودم. همیشه وقتی مادرم کارهای خانه را انجام میداد، برایش قصه هایی از زندگی اولیاء مسیحی را بازگو میکردم. در اوقات فراغت سرگذشت زندگی پیامبران و بزرگان عهد عتیق را می‌خواندم و به شخصیت حضرت عیسی علیه السلام بسیار علاقه داشتم. در کلاس‌های مکاتبه‌ای تفسیر انجیل ثبت نام کردم، اما پس از مدتی اطمینان یافتم که بخشی از مطالب زیبای انجیل از بین رفته است. دیگر نمی‌توانستم تعالیم کلیسا را بپذیرم، چون اصلاً من را تحت تأثیر قرار نمیداد. کار خود را به خدا سپردم. تصمیم و تحقیق و جستجو در ادیان مختلف گرفتم. در حقیقت من در جستجوی خدا بودم و برای رسیدن به او تلاش می کردم. او نیز من را در این راه یاری کرد. یوسف عبدالله تجربه اش را برای یافتن حقیقت این چنین ادامه می دهد: با افزایش روحیه حق‌جویی در درونم و تحقیق درباره طریقت‌های مختلف عرفانی و همچنین نظریات روانشناسی روی آوردم. ابتدا به سراغ دین بوداییان تبت رفتم. در همین حال شروع به تحقیق درباره تصوف کردم. چیزهای مثبتی در تصوف می دیدم، اما چون ریشه آن به اسلام برمی گشت آن را کنار گذاشتم، چرا که بر اساس شنیده هایم از اسلام همیشه آن را دینی خشن و مخالف با آزادی می دانستم. مطالعه درباره عرفای هندو، فرقه های مختلف مسیحیت و عرفان را شروع کردم. این مطالعات مرا به تحقیق درباره کتاب مقدس کشاند. مطالعات بسیاری انجام دادم، اما همواره اسلام به دلیل سادگی و عشق درونی مسلمانان به خدا مرا جذب می کرد. یوسف عبدالله برخلاف تبلیغات منفی در مورد اسلام، از درون و سوی اسلام خوانده می شد و خداوند پاسخ دعاهایش را آشنایی با قرآن آخرین و کاملترین کتاب آسمانی خود قرار داد. او در مورد اسلام آوردنش می افزاید، در کشور کاتولیک مثل مالت مسلمان شدن خیانت بزرگی به شمار می رود. اینجا بود که بیش از پیش با شور و شوق دست و دعا برداشتم و از خدا طلب هدایت کردم. اشتیاق درونیم شعله‌ور شد و در کمال تعجب چیزی نگذشت که چشم باز کردم و دیدم و مطالعه قرآن مشغول شدم. با دیدن شباهت زیاد مطالب قرآن با انجیل درباره پیامبران گذشته و خود خندیدم که چطور در میان آن همه تحقیقات و سراغ قرآن نرفته بودم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر و سپاس که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل و جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 23 سوره الرحمن با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتینا هم الكتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدق الله العلي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 23 سوره الرحمن بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و شنونده های گرامی. نرگس جان محبتی از بیرجند بر ما پیام فرستادن، نوشتند که بیا به دامن قرآن زنیم دست امید که روح را به جز این نسخه هیچ درمان نیست، بود چراغ هدایت به تیرگی قرآن، ز انحراف و زلالت جز او نگهبان نیست. تشکر از نرگس جان عزیز با این پیام زیبا.
معنی قرآن ز قرآن پر صحبت